میای شماره کارت خودتو میدی به اون یارو، میگه بره او تو منو گوش بده پسر، پول میزنی به حساب من، درست درمون پول قلومبه، من این حساب کاربری تو رو به تو بر میگردونم، اگر به من پول ندی اکسای شخصی تو رو من در محیط های عمومی پخش
ای وای.
و این چقدر شد... پول خوبی داره، انقدر پول لر میشه آدم.
من متاسفم برای طرز فکرت، این شد کسب و کار اینترنتی آخه.
آره دیگه خانم جان، به صورت اینترنتی داره پول لر میاره.
ببین هاشینگا، هاشینگا
یعنی میگم مثلا ماشینه یارو
هاشینگا بله. این اسمش اخاذی کسب و کار نیست که.
ای بابا خانم جان، اگه کسب و کار نیست، شما که کاملا آگاهی به من بگو ببینم چرا پس ما اتحادیه داریم خانم جان؟
چه اتحادیه ای؟
بله اتحادیه اخازن علین کشور با افتخار.
دستتون بله درد نکنه واقعا.
بله جزه یه مدیر هم هستم.
دستتون درد نکنه واقعا.
بربونتون برم لوزون مدتون درد نکنه خانم جان.
بریم یه بخشی رو بشنویم، دوباره برگردیم. عصبانی شدم از دست هاشینگا، شطرنجیش میکنیم.
خبری نیست که نیست، منم و خاطرهات، منم و چشای خیز، مدت زیانیه که در انتظارتم، این قرارمون نبود، خیلی بیقرارتم، خیلی دلتنگتم، حواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازم خبری نیست که نیست، خیلی دلتنگتم، حواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که من وانه میشه بعد از این، از درون خود شدم، حالا روزم رو ببین، بلامونو نشکنه سیل گریه های من، تو باید برگردی توی لحظه های من، خیلی دلتنگتم، حواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست، خیلی دلتنگتم، حواست هست یا نیست، اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، از واسه چی ازت خبری نیست که نیست.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. به نظر شما کدام گزینه مهمترین چالش کسب و کارهای اینترنتی محسوب می شود؟ 1. توسعه نیافتن زیرساخت‌های اینترنتی. 2. عدم فرهنگسازی درست برای استفاده از این نوع کسب و کار. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
اینجا سعادت‌آباد، 12:35 دقیقه است و گفتگوی دیگری که تدارک دیدن جناب آقای بوجاریان برای شما داخل استودیو هستن، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از شما و مجدد سلام به شنوندگان رادیو تهران و برنامه سعادت آباد. در این بخش یکی از نکاتی رو که شاید مقفول هست در جامعه ما، استفاده از توان مردم برای حل مشکلاتی است که وجود داره. ما در کشورمون مناطقی رو داریم که محروم بهشون گفته میشه یا مثلا کمتر توسعه یافته بهشون گفته میشه، که نیاز به این دارن که توجه بیشتری بهشون بشه تا مشکلاتشون برطرف بشه. یکی از روش‌های حل مشکل در جامعه ما استفاده از فناوری‌های جدید و استفاده از ایده ها برای حل مشکل هست. ایده هایی که با استفاده از نظر خود مردم هست و با مشارکت خود اونها برای حل مشکل استفاده میشه و دستگاه‌های دولتی یا شبه دولتی با هزینه کمی که به مردم میدن میتونن مشکل رو حل بکنن. برای اینکه این موضوع رو بیشتر باز بکنیم، یک مجموعه ایجاد شده به اسم نوپیا که مجموعه است از فناوری‌ها و نوآوری‌هایی که در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تشکیل شده. اگر شنوندگان ما خاطرشون باشه، تقریبا دی ماه سال گذشته با آقای دوباشی مدیر این مجموعه صحبت کردیم و ایشون به ما وعده داده بودن که بعد از مدتی به ما خواهند گفتش که مجموعه‌ای که ایجاد کردن چه اقداماتی رو انجام داده و اون اقدامات منجر به چه اتفاقاتی شده. در این لحظه با آقای دوباشی مدیر ستاد پیشرفت و نوآوری ستاد اجرایی فرمان امام صحبت خواهیم کرد تا در چند و چون این ماجرا بیشتر قرار بگیریم. آقای دوباشی سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عید قدیر رو تبریک عرض میکنم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، این عید رو هم همینطور به شما تبریک میگم. آقای دوباشی اگه خاطرتون باشه 6 ماه پیش ما در دی ماه سال گذشته با شما صحبت کردیم و شما وعده داده بودین که دستاوردهای ایده هایی که بچه ها در مناطق مختلف کشور برای حل مشکل و پیدا کردن مشکلات و پیدا کردن راهکار حل اون ارائه میدن رو امروز ما بتونیم در کنار شما باشیم و از شما بپرسیم که دقیقاً چه ایده هایی و چه اتفاقاتی افتاده. از 6 ماه پیش تا به امروز چه اتفاقاتی افتاده؟ چون میدونم که فردا هم گویا همایشی با همین عنوان دارین که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد. در رابطه با نوپیا و آنچه که انجام داده برام بیشتر توضیح بفرمایید.
ما فردا یک رویدادی داریم تحت عنوان نوپیا، مخفف نوآوری و پیشرفت ایران.
بله.
که در این رویداد 30 تا از مراکز نوآوری اجتماعی کشور که در طول این مدت با هم همکاری کردن و ناظر به حل مسئله های مختلف کشور، اهم از مسئله حوزه آموزش، حوزه محرومیت زدایی، حوزه محیط زیست، حوزه بانوان و حوزه مختلفی که در واقع مسئله های کشور در اونها مطرحه. این مراکز دور هم جمع شدن، اولین گرد همایی است که ما تحت عنوان نوآوری اجتماعی در کشور داریم و شروعی خواهد بود بر فعالیت های حوزه نوآوری اجتماعی. حوزه نوآوری اجتماعی ترکیب واژگانیه از حوزه نوآوری و حوزه اجتماعی. خب حوزه اجتماعی تقریبا مردم ذهنشون با مسئله های مختلفه که در جامعه با اونا مواجهیم در واقع آشناست. فقط ما یه تعریف اینجا متفاوتی داریم که ما فقط مسئله ها رو مسئله های آتریبزا نمیبینیم و مسئله هایی که منجر به فرصت و پیشرفت هم میشه میتونه جز مسئله های مهمی باشه که شاید آسیب نیست اما باید بهش توجه کرد.
بله.
مثل موضوع محیط زیست، مثل موضوع گردشگری، اینها فرصت های اجتماعی هستن که ما ازشون نباید غافل بشیم. از طرف دیگه ادبیاتی در کشور وجود داره تحت اون حوزه نوآوری که با توجه به زحماتی که حالا در طول این سالها کشیده شده، زیست بوم دانش بنیان ها و استارتاپ های کشور فعالیت زیادی رو آغاز کردن اما به شدت در لایه فناوریه.
درست.
و خیلی وارد عرصه ها و حل مسائل اجتماعی مردم نمیشه. ان شاء الله این در واقع ظرفیتی که در طول این چند ماه در مراکز مختلف خلق شده و بعد از در واقع این رویداد شکل عملیاتی تر خودش رو انشاءالله آغاز خواهد کرد، ناظر به یک حمایت از الگوهای موفق اجتماعی.
بله.
که ما در واقع صندوقی رو ایجاد کردیم برای حمایت از این الگوهای موفق.
این حمایت شامل چه مواردی میشه؟
ببین، این شامل حمایت از ترویج و مدل سازی این الگوها تا توسعه و تکثیر الگوها رو شامل میشه و توانمندسازی در واقع الگوها برای حل مسئله های بزرگتر.
درست. یعنی ما الان ببخشید میگم کلام شما میام، یعنی که ما الان با یه ایده نوآورانه یک مشکلی رو توی یک منطقه داریم حل میکنیم، شما هم به نوعی حمایت مالی و حمایت فناوریش رو انجام میدین؟
بله بله، این اتفاق میفته. فقط یه نکته اینو انجام میخوام تاکید کنم که ما رو موضوع ایده وای نمیستیم.
بله.
و تمرکز ما بر ایده هایی است که تونستن یه نقطه کوچیکی رو تحت تاثیر قرار بدن.
بله.
مجموعه متعددی در کشور وجود دارن که زحمت حوزه ایده پردازی رو دارن میکشن و ما از اونها در واقع استفاده میکنیم، اما تمرکز ما بر روی الگوهای موفقی است که ولو در مقیاس کوچک اما تونستن یک مسئله رو متناسب با اون ایدهشون حل کنن.
الان آماری دارین که بفهمید که چند مسئله حل شده با اتفاقی که بشه شده؟
ببینید، ما بر مبنای 6 ماه دقیقش رو نمیتونم عرض کنم، یعنی آمار دقیقش الان پیشم نیست، اما چیزی که اتفاق افتاده و برام مهمه اینه که ما تا الان بیش از 3000 الگوی موفق در کشور رو شناسایی کردیم.
درست.
که اینا در اقصا نقاط کشور هم نکته بسیار جالبه اینه که اکثرا الگوهای موفقی هستن که در نقطه های مختلف کشور و شهرستان هایی که معمولا بهشون توجه نمیشه قرار دارن.
درست.
ما الگوها رو شناسایی کردیم.
آقای مهندس یه مقداری جاتون رو تغییر بدین، یه نقص آنتن شما میره، این مقدار کیفیت ما در ارتباط این مقدار ضعیف هست.
الان خوبه؟
اگر فکر میکنم مناسب تر
باشه. ثابت داره تغییر نداره، من امواج تغییر کنم.
بله بفرمایید.
عرض میکنم خدمتتون این 3000 الگوی موفق در اقصا نقاط کشور اتفاقاً خیلی داشت در نقاط.
خب آیدی باشی، متاسفانه ارتباط ما خیلی الان کیفیتش مناسب نیست، فکر میکنم یا اطراف شما دستگاه‌هایی هست یه مقدار جابجا شین، یه مقداری سمتی بدین که شاید بهتر باشه، در فضا آزادتری در اختیار شما باشه.
الان چطور
میذارین؟ امیدوارم که بهتر باشه. بفهمید،
تا 3000 الگوی موفق تا امروز شناسایی شده، 3000 که در نقطه های مختلف کشور در واقع پراکنده است و بخشی از اینها رو ما هم به سمت ترویج اینها از طریق رسانه ها، از طریق در واقع برنامه های رسانه ملی و فضای مجازی، تعدادی از اینها رو وارد فاز توسعه و تکثیر شدیم که 15 تا از اینها الان وارد فاز توسعه و تکثیر شدن.
بله.
و بعد از نوپیا که در واقع صندوق نوآوری اجتماعی همینشالا آغاز به کار خواهد کرد، حمایت های ما از این الگوهای موفق از این مجموعه ها
درست
بیشتر
ما از این باعث کاهش هزینه ها برای حل مسئله میشه، یعنی که مثلا کمک میکنه که اگه یه پروژه‌ای مثلا با 200 میلیون تومان انجام میشه، شما بیایم این رو با یک ایده یک نوآوری اینو هزینه شو کمتر بکنیم و زمان اجراش رو هم کوتاه‌تر بکنیم.
ببین اصولا نوآوری برای اینکه ما بهره وریمون بیشتر از کارهای روتین فاصله بگیره مهمه، پس این خود ذات نوآوری کارو میکنه. نکته دومش اینه که حتما حضور مردم و فعالیت های مجموعه های مردمی بسیار از هزینه های جاری که در دستگاه ها واقعا هزینه های لازمی نیست، هزینه های ضروری نیست رو کاهش میده. ما اگر بتونیم در همکاری که با در واقع دستگاه های دولتی و دستگاه حاکمیتی اتفاق میفته بتونیم هزینه های این دستگاه ها که برای حل مسئله هزینه میشه رو به سمت این مجموعه ها سوق بدیم، اتفاق مهمی خلق خواهد شد. انشاءالله امیدواریم حضور معاون اول رئیس جمهور در این رویداد و صحبت هایی که در واقع با ایشون شده بتونه زمینه این اتفاق رو فراهم کنه.
درست. خدمت شما شاید که موفق ترین الگو و پروژه‌ای که تا الان اجرا کردین فکر میکنید چی بود آقای مهندس؟
ما الان یک حالا تنم در جریان باشید در اخبار.
بله.
خب استعداد اجرایی بیش از 2000 مدرسه در نقاط محروم کشور ساخته.
بله.
که این بناهای سخت افزاری که داشته شده در حوزه نرم افزار و در حوزه آموزشی هنوز در اون اتفاق نیفتاده. ما در یکی از کارهایی که شروع کردیم و آغاز شده و انشاءالله در چند وقت آینده اخبار خوبی هم ازش منتشر خواهد شد، مجموعه های مختلفی در کشور که در حوزه تعلیم تربیت کار کردن رو اینها رو در واقع متمرکز کردیم و با اختیار قرار دادن این مدارس به اونها و تأمین هزینه های جاری این فعالیت ها، این 2000 مدرسه رو داریم زیر بار یک فعالیت آموزشی میبریم.
درست. یعنی الان مدرسه که ساخته شده زیر بار فعالیت آموزشی الان نیستن متأسفانه.
مدرسه به صورت آموزشی آموز پرورش هست.
درسته.
یعنی فقط مدرسه این کارو میکنه. خب شما مشکلات آموز پرورش در تأمین معلم در نقاط محروم، فعالیت های فوق برنامه، خب شما مدارس غیر انتفاعی خیلی هاشون با هزینه های مازاد در واقع میتونن فعالیت غیر برنامه داشته باشن. اما خب مدرسه نقاط محروم خب از این موارد در واقع بی بهرن، ولی اتفاقات ویژه‌ای میتونه اونجا رقم بخوره.
پس امیدوار باشیم در این 2000 مدرسه در منطقه روستایی ما فعالیت‌های آموزشی فوق برنامه برای آموزش بهتر بچه‌ها در کنار بحث‌های
تربیتی که اونجا اتفاق افتاده و فکر میکنم خیلی میتونه آیا بجا موفق باشه، اینه که ما باشگاه فارغ التحصیلان این مناطق رو داریم تشکیل میدیم.
درست.
دانشجوهایی که از این مناطق امروز دانشجوی دانشگاه های خوب کشور هستن
دوباره برگردن بیان تو منطقه خودشون و اونجا دوباره تحصیل بکنن و تدریس بکنن،
فعالیت مسئولیت اجتماعیشون تو اونجا فعالیت هایی رو آغاز کنن در حوزه پزشکی، در حوزه مهندسی، در حوزه علوم انسانی، که اینا ظرفیت های بسیار بسیار ارزشمندیه که امیدواریم این در واقع این جریان نوآوری اجتماعی بتونه ان شاء الله اینها رو
امیدوارم بتونین اقناع کنین که برگردن بیان تو مناطقی که ازش اومدن، چون خیلی از این دوستانی که حالا نخبه شدن رفتن خیلیشون دیگه برنگشتن تو منطقه‌ای که توش بزرگ شدن. امیدوارم در این مسیر موفق باشین. زمانمون تقریبا تمام شده، نکته‌ای دارین در حد چند ثانیه؟
من خیلی ممنونم از شما از فرصتی که
زنده باشین
قرار دادید. ما ان شاء الله فردا رویداد نوپیا رو در تعلیز سینمای چارسو خواهیم داشت، به صورت مجازی هم از طریق پلتفرم‌ها پخش میشه.
بسیار
علاقه من بودن، ما خوشحال میشیم که این برنامه رو دنبال کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم.
بزرگوار
زنده باشین، وقت شما بخیر باشه. خداحافظ.
سعادت آباد، همراه هر روز شما
با ایتم های شاد و متنوع،
گزارش ها و مستند های ویژه،
طرح و پیگیری موضوعات و مسائل استان تهران در سعادت آباد رادیو تهران. گفتگو با چهره های مطرح حوزه سیاسی، اجتماعی و بین الملل در سعادت آباد رادیو تهران.
واقعا این جریان کثیف نفاق و صهیونیست ها فقط با تولید مدارک جعلی، با آدرس های جعلی در تلاش بودن که ذهن دنیا رو و ذهن سازمان های بین المللی و آژانس رو انحراف بدن به سمت این که برای ما مرتب مزاحمت ایجاد بکنه.
عرضه نقش‌آفرینی زن ها با مرد بسیار متفاوته. چون کار تربیتی آموزشی تخصصی که زن ها
در مجلس تلاش شد مجلسی آراسته بشه، مجلسی شکل بگیره که مقام معظم رهبری انقلابی و قوی بودن رو به عنوان ویژگی این مجلس ذکر کرد.
سعادت آباد،
مجله شاد با موضوعات سیاسی، اجتماعی و بین المللی، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 12 تا 13:30
FM 94 AM 1332 رادیو تهران.
دقیقه است و اینجا همچنان سعادت آباده و شما همچنان شنونده ما هستین. درود بر شما. پیام های پر مهرتون به دست ما رسیده، خیلی هم متشکریم. خب سوال نظرسنجی ما از شما اینه: به نظرتون کدام گزینه مهمترین چالش کسب و کارهای اینترنتی محسوب میشه؟ یک، توسعه نیافتن زیرساخت‌های اینترنتی. دو، عدم فرهنگسازی درست برای استفاده از این نوع کسب و کار. که قرارمون اینه که عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 3094 پیامک کنید و در همین مورد به صورت ویژه یک گفتگو برای شما تدارک دیدن آقای بوجاریان. الان تشفا بردن دوباره، اون تا اومدن در برن بیرون گفتن یک گفتگو دیگه، برگشتن سر جاشون گرفتن نشستن. و درود بر شما.
زنده باشین. سعادت بنده است.
درود بر شما. مهمان شما هم پشت خط هست.
خیلی متشکرم. شنوندگان محترم سعادت آباد، خیلی من اذیتشون کردم. امیدوارم هستم که گفتگویی که تقدیم حضورشون کردیم تونسته باشه کمکی بکنه بهشون. و مهمان بعدی برنامه‌مون هم که مرتبط هستن با موضوع کسب و کارهای اینترنتی و از اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هستن، جناب رضا الفت نصب که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای الفت نصب سلام به شما، وقت شما بخیر.
من هم از سلام دارم خدمت شما جناب آقای بوجاریان، همکاران محترم و شنوندگان.
در ممنونم، خدمت شما هستیم. آقای الفت نصب، در برنامه سعادت آباد امروز بحث چالش های کسب و کارهای اینترنتی است و نظرسنجی هم در حال برگزاری است و شنوندگان ما دارن بهش رای میدن. شما یکی از اعضای هیئت مدیره هستین، اولین سوالم این هستش که به نظر شما مهمترین چالش کسب و کارهای اینترنتی چی میتونه باشه؟
به نظرم مهمترین چالش که امروز کسب و کارهای آنلاین رو داره اذیت میکنه، دخالت های مستمر نهادهای مختلف در این حوزه است. تقریبا نزدیک به 15-16 نهاد دولتی روی کسب و کارهای آنلاین به قول خودشون نظارت میکنن، ورود میکنن و در همین به قول من موضوع نظارتی میبینیم که موازیکاری بسیاری انجام میشه و خب این خیلی ضربه زده تا به کسب و کارهای آنلاین و امروز حتی شاهد هستیم که یک انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی که خب به عنوان اتحادیه دانش بنیان ها هست با دخالت وزارت سمت یه 10 ماهی از عقب.
درست، البته خیلی داستان داره این ماجرای انتخابات. اجازه بدید از این موضوع عبور بکنیم وارد سوالات اصلی بشم. این هستش که خب کسب و کارهای اینترنتی عنوانش این هستش که حتما بسترش بستر اینترنت هست. وضعیت اینترنت در کشور ما شاید با فراز و فرودهای خیلی زیادی همراه بوده. در سالهایی که گذشت، در 2 سال اخیر خصوصا در ایام کرونا، امیدها به این که کسب و کارهای اینترنتی رشد بیشتری پیدا بکنن ایجاد شد، افزایش پیدا کرد و البته آمارها هم نشون میداد که کسب و کارهای اینترنتی در این 2 ساله کمتر صدمه دیدن و بیشتر رشد کردن. اما بعد از این شاید این هستیم که قطع و وصلی های اینترنت، سرعت پایین یا عدم ارائه خدمات مناسب از سوی سرویس دهنده های اینترنتی باعث شده که بسیاری کسب و کارهای اینترنتی دچار مشکلاتی بشن. در رابطه با این موضوع صحبت بفرمایید که آیا واقعا الزامی برای شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی هستش که به شرکت های ارائه کننده که حالا مثلا دارن کار میکنن توی حوزه کسب و کارهای مجازی تعهدی بدن که خدمات اینترنتی کامل و جامعی بهشون بده و این خدمات قطع نشه تا کسب و کارهای شما از بین بره؟
بله، مورد دوم که می‌خواستم عرض کنم همین موضوع اینترنت. این کسب و کارهای آنلاین در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن. اگر این بستر هر گونه اختلالی درش به وجود بیاد، خب به طبع این نوع کسب و کارها نسبت به اون اختلال دچار ضرر و زیان میشن. این که شرکت های اینترنتی، این شرکت هایی که سلاحاً دارن در خدمت شما که اینترنت رو شیر میکنن، میفروشن، اینها ما بخوایم به قول معروف مراجعاتی بهشون داشته باشیم که آقا از وضعیت اینترنت گله بکنیم، خب این اتفاق همیشه میفته. اما چیزی که مشخصه، بعضا دوستان هم اعلام میکنن که خیلی در این موضوع به هر حال اینها دخیل نیستن و به نظر میسه خود دولت باید پشتیبانی بیشتری بکنه تو پهنای بان. ضمن این که شنیده میشه خب سیاست هایی هم در طول این چند ماه داره برنامه‌ریزی شده و جلو برده میشه که به هر حال این سیاست ها دامن زده به این وضعیت. یعنی ما قبلا خیلی این اختلالات رو نداشتیم و به هر حال تامین میشد و پهنه بود، اما این اتفاق امروز نمیفته و این هم یک نگرانی دیگه ای هستش که وجود داره. عرض کردم اگر بستر اینترنت نوسان داشته باشه، مشتریان ما به هر حال نتونن سایت ها رو به درستی باز بکنن، از این خدمات استفاده بکنن، قطعاً ما ضرر خواهیم کرد. این درست. اتفاق الان متاسفانه در مخصوصاً در 2-3 ماه اخیر واقعاً کاملاً واضح هست.
یه نکته ای هم وجود داره، بذارید از این سمت هم به موضوع نگاه بکنم. مردم گلایه هایی هم دارن از شرکت های فعال در حوزه کسب و کارهای اینترنتی. به عنوان مثال بعضی شرکت های خیلی معروف در عرضه کالا و خدمات اجناس رو برای فروش میگذارن و اون اجناس رو چون ما به عنوان معتبر مثلا یک سایت معتبر مراجعه کردیم داریم مثلا این محصول رو خرید میکنیم، موقعی که محصول به دست ما میرسه با یک محصول حالا فیک یا قلابی تقریبا مواجه میشیم و اون شرکت های ارائه کننده کسب و کارهای اینترنت و این خدمات پاسخگو نیستن نسبت به اون چیزی که دارن میفروشن و شرکت هایی هم مثلا که حتی نمادهای نشانه الکترونیک یا حتی این نماد یا چیزای مانند این رو دارن. چه نظارتی میکنید بر فعالیت این نوع کسب و کارها که حالا بحث اینترنتشون یه چیزه، بحث مشتری مداریشون هم یه نکته دیگه ایست که شاید کمتر تو این داستان ها بیشتر
وجه شد؟ ببینید، توصیه ما همیشه به مردم این بوده از کسب و کارهای خرید کنن که به غیر از نماد اعتماد الکترونیکی پروانه کسب هم از اتحادیه کسب و کارهای مجازی داشته باشن.
درست.
الان نزدیک به 4000 کسب و کار هستن که این پروانه رو دارن. اگر مردم از کسب و کاری خرید کردن که دارای پروانه کسب بود و تخلفی رو مشاهده کردن، خیلی راحت میتونن از طریق نماد اتحادیه که در سایتشون هست یا خود وبسایت اتحادیه ecunion.ir در مختصر جستجو.
خب اگه نداشتن ولی مثلا میگم انواع دیجی ها هستن که توی فضای مجازی دارن کار میکنن و این فعالیتشون غیر شفافه، به عنوان مثال مثلا کالایی 1,000,000 تومان بوده به سایت خودش اعلام کرده که مثلا من این رو 1,000,000 تومان مثلا دارم میفروشم، در حالی که قیمت اصلیش توی بازار مثلا 600,000 تومانه، ولی چون اون سایت معروفیه به قول معروف این داستان اتفاق افتاده و مثلا با قیمت خیلی بالاتری داده، یا یعنی اینکه مثلا همون کالا رو ظرف 1 هفته 3 برابر کرده، مثلا 3,000,000 تومانش کرده و هیچ کس هم هیچ پاسخی در رابطه با این نداده که چرا یه همچین محصولی اینجوری کیفیتش رفته بالا.
سایتی که شما
میفرمایید
مجوز داره،
یه سایت بسیار معتبره که من به دلیل محدودیتی که توی سازمان دارم نمیتونم اسم کاملش رو بگم، میگم انواع دیجی هایی که الان هستن.
ببینید ما چه مشخصه جا هم وارد شکایات داریم، مردم میتونن اعلام بکنن اینجا، مشخصه اینکه پاسخ نیست نمیتونن بپذیرم. اگر توان کسب داشته باشد شما میتونید با 3 کلیک شکایت بکنید.
درست.
میزیون شکایت داریم، کمیته نظارت بر فروشگاه آنلاین داریم، پذیرات داریم. وقتی شکایتی میاد اینجا ما اول سعی میکنیم در کمیسیون مطرح بکنیم، اگر حل و فصل نشد میپرسیم برای تحضیم. اینطور نیست شکایتی بیاد اسناد هم داشته باشه کسب و کار محکوم بشود و اتفاقی نیفتده، اصلا این حرف من نمیدونم قبول کنم. بنابراین عرض میکنم به مردم بارها اعلام کردیم از کسب و کاری خرید کنید که پروانه کسب داشته باشه. اگه فروانه کسب داشته باشه من
اعتراض می‌کنم. درست. آیمندس همین الان داره پیامک برای ما میاد، میگن که مثلا از فلان شرکت ما رفتیم هدفون خریدیم، شرکت حتی مجوز داره، پروانه کسب داره، هیچ مشکلی هم نداره و خیلی هم قبلا خریدایی که می‌کردیم خوب بوده، مثلا این خریدایی که کردیم اینطوری بوده که خراب بوده، بهش شکایت کردیم، شکایت پاسخ داده نشده و اصلا هیچ چیز دیگه اصلا همینجوری مونده. شکایت‌ها به نظر میسه خیلی مورد توجه نیست بعضن.
ما اینطوری که نمیشه الان هم میکنه، حالا مثلا من هم یه پیامک زدن که آخو من شکایتم پرسیده شده، این بر ما بالاخره قابل رصد، سازمان های نظارتی هم کاملا دارن رصد میکنم. ما سامانه شکایت داریم، ببینید ما اولین اتحادی هستیم که به طب چون مجازی هستیم
همه ارفان نصر. الان کدوم سازمان داره نظارت میکنه؟ یعنی سازمان سمت انجام میده یا بازرسی خودتون؟
ما اتاق اصناف داریم که بالاسری اتحادیه هست، اتحادی هم داخل خودی سازوکار داره، یک کمیسیون بازرسی داره، یک کمیسیون شکایت، از اون طرف وزارت سهم یک کمیته داره، کمیته نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکی و فروشگاه آنلاین، اون هم بر اتحادی داره نظارت میکنه. کاملا مشخصه ما مثلا در سال گذشته حدود 9,000 شکایت به اتحادیه آمده، از این عدد تقریبا نزدیک 70-75% حل و فصل شده در اتحادیه، الباقیش ارجاع خورده. اما اگه کسب و کاری جواز کسب نداشته باشه واقعا ما خیلی نمیتونیم پیگیری
کنیم. اونایی که جواز کسب و کار ندارن، اونایی که جواز کسب و کار ندارن الان مسئول برخورد با اونها کیه؟ شما که نیستید.
نماد اعتماد الکترونیکی دارن، تخلف وزارت سمت بوده. وزارت سمت باید زمانی که نماد میداد میخواست بده، باید میگفت آقا پروانه کسب تو اول بگی من نماد بدم. خودشون رفتن نماد دادن، 100,000 تا نماد الان دست کسب و کارها هست صادر شده.
خب الان مشکل ما مشخص شد چیه دیگه؟ ما الان با 2 تا سازمان صادر کننده پروانه مواجه هستیم، یکیش وزارت سمت، حالا شما میفهمید یک سازمان، ولی خب یکیش وزارت
قانون میگه.
بله قانون میگه، ولی عملا شما میگین که هم وزارت سمت داره این نماد میده،
تکلف میکنه دیگه، من به دولت نمیرسه.
خب میگم مشکل دقیقاً همین جاست دیگه، در حال حاضر هم وزارت سمت داره میده هم شما میدین،
قانون تکلف میکنه، بعد دست خصوصی باید بیاد جواب اونو بده. نه آقا برن جلو تکلف وزارت سمت، چرا 100,000 تا نماد بدون جواز کسب صادر کرده؟ هیچ کدوم مملکت نیست بره بیا آقا چرا این کارو
ما کرد؟ هم درد ما مثل شماست، یعنی ما هم میگیم که اگر شما متولی هستین چرا
این موضوع شدیم. بسیار. ما میگیم نکنید این کار. اونی که جواز کسب داره بنا به اذعان سازمان‌های نظارتی کمتر تخلف می‌کنه.
بله درست می‌فهمم. من امیدوارم هستم که در پایان این گفتگو دوستان در وزارت سمت هم به مواد قانونی که براشون در نظر گرفته شده توجه بکنن، هم به نقش و وظیفه اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی که تخصص دارن در این حوزه و در این حوزه متولی هستن هم توجه بکنه و نقش همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها رو در جای خودشون ببینه. خیلی متشکرم از شما آقای وفات نسب، امیدوارم هستم که در کارتون موفق باشید. زنده باشین، خداحافظ.
لطفاً در سؤال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. به نظر شما کدام گزینه مهمترین چالش کسب و کارهای اینترنتی محسوب می شود؟ 1. توسعه نیافتن زیرساخت‌های اینترنتی. 2. عدم فرهنگسازی درست برای استفاده از این نوع کسب و کار. لطفاً عدد گزینه مورد نظر